أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از بحث‌های مهمی که ما باید به صورت دقیق اون بحث رو پی بگیریم در خصوص فلسفه و اهداف جهاد هست. ما اولین بحثی رو که مطرح کردیم ضرورت این که چرا باید به این موضوع امروز پرداخته بشه. خب مباحث متنوع و متعددی رو در چند جلسه مطرح کرد. بحث بعدی که مطرح شد در خصوص فضیلت جهاد بوده که نهایه به یک جنبندی رسیدیم نسبت به اون روایاتی که به نوعی به حسب ظاهر تعارض داشته، چون در بعضی از عبارتها اونطوری که ما بحث کردیم از آیات و روایات فضیلتی به مثل جهاد نداریم. لا فضیلت کل جهاد، آیاتش که مورد بحث قرار گیره و همینطور روایات. ولی از اون طرف ما روایات دیگری داریم که در اون روایات افضلیت رو برای چیزهای دیگر ذکر کرده بودن و خب این باید جمع می شد. مثل این که مثلا از صلات رو لأول وقتها، یا البر رو لوالدین، یا مثلا حج، کسی که حج نرفته این 40 برابر اون کسی که مثلا جنگ کرده. و وقتی مقایسه میشه بین فردی رو که به هیچ وجه حج نرفته با کسی که حالا جنگ ها داشته و حضور داشته و کسی که مثلا هیچ نوع جهادی نداشته، هیچ نوع به اصطلاح جهادی نداشته، جنگی نداشته، نسبت به کسی که چندین بار حج رفته، خب به طب جنگ افضل خواهد بود. یا در برخی از روایات اطعام برترین اعمال در اسلام هست، یا حتی افشاء سلام نسبت به کسی که میشناسی نمیشناسی. این بحث خیلی مهم بود. اما در خصوص بحث امروز ما که یکی از مباحث بسیار بسیار مهم هست و اینم از اون بحثایی است که میتوان 1 تا 2 مقاله رو به صورت دقیق و عمیق درباره اون بحث کرد و چه بسا لازم هم باشه، که اصلا کلن اون اهدافی که برای جهاد قابل تبیین هست چه اهدافی میتونه باشه، یا چه فلسفه‌ای اصلا برای جهاد قرار داده شده. چون اگر این بحث خوب تبیین نشه خود همین باعث میشه که ایجاد شبهه بشه و برخی ایجاد شبهه بکنن، چون که این ایجاد شبهه رو برخی کردن و وقتی که مقایسه میکنن بین به اصطلاح از ساعت که اسلام و غیر اسلام همین تعابیر رو میارن که اسلام دین خشونت هست و مسیحیت درش تبشیر هست و به اصطلاح از این تعابیر رو در این کتاب‌های خودشون ذکر میکنن که من 2 نسخه از اینها رو جمع‌آوری کرده بودم، حالا اگر یه وقتی تو بحث‌های خودم پیدا کردم خدمتون عرض خواهم کرد. من چند نمونه از این نکاتی رو که برخی اشاره کردم به خاطر عدم فهم دقیق نسبت به فلسفه و اهداف جهاد و همین شبهات باعث شده که در بسیاری از اذهان جا بیفته رو مورد اشاره قرار میدم. مونتسکیو در کتاب روح القوانینش میگه که دیانت اسلام که به زور شمشیر بر مردم تحمیل شده است، چون اساس اون متکی بر جبر و زور بوده و همین باعث سختی و شدت شده است و اخلاق روحیات مردم رو شدید می کند. این یه تعبیری است که مثلا ازشون ذکر شده. یه قاضی در کتاب خودش نوشته که مادام که اسلام باقی است، صلح و سازش، پیروان اسلام با کلیمی ها و مسیحی ها و از این بالاتر با سایر افراد باشد، یک مسئله لاینحلی خواهد بود. یعنی هیچ وقت دیگه صلح و سازش میان بشر اتفاق نخواهد افتاد. یک نویسنده مسیحی اینطور ادعا میکنه که هدف اسلام و مسیحیت ایجاد دین واحد و امپراتوری وسیع جهانی است، به گونه ای که نه در حال جنگ و نه در حال صلح دیگر دولت ها را به رسمیت نمی شناسند. هدف اسلام از رابطه جز صعود به پله بعدی و تشکیل حکومت واحد جهانی نیست. اسلام چون از مسلمان کردن همه مردم عاجز بود، فرقه های غیر مسلمانی که خارج از قلمرو اسلامی زندگی میکردن به تدریج با اونها رابطه برقرار کردن. روابط کشور اسلامی با دیگران بر اساس رضایت طرفین نبوده، بلکه حالا مبتنی بر تفاصیل سیاسی و اخلاقی دولت اسلامی و حاکمیت برتر اون و عدم شناسایی دیگران بوده. یه خاورشناس انگلیسی هم اینطور میگه که بعدن اینا رو باید جمع کرد، از این تعابیر ما داریم. این همون نکته است که این شبهه رو ایجاد میکنه و این شبهه رو ایجاد کرده. اسلام خود رو تنها دین برحق، نهایی و جهانی میشناسد و بر اساس تفوق و برتری مسلمانان و کشور اسلامی سیاست گذاری کرده است و جهان را به دو ناحیه دارالاسلام و دارالکفر تقسیم نموده و بین اون دو حالت جنگ دائمی برقرار کرده است تا زمانی که جهان را تحت کنترل خود درآورد. حکومت اسلامی همواره بر این عقیده است که همه مردم جهان یا باید مسلمان شوند یا خود را برای جنگ با اسلام آماده کنند. این اعتقاد تا زمان شکست امپراتوری عثمانی و جریان تسخیر دین در سال 1529 ادامه داشت. تنها در این زمان بود که اصل شناسایی از سوی حکومت اسلامی مطرح گردید و ایجاد روابط دوستانه و دیپلماسی با جهان غیر مسلمان آغاز شد، که بعدها خب یه مقداری رویه رو متفاوت کردن اینها. در اینجا عرض شد که اگر عرض کردم این مسئله کاملا روشن نشه و تبیین نشه، نه فقط در رابطه با جهاد بلکه در رابطه با بسیاری از احکام فلسفشون مشخص نشه، خیلی شبهات ممکنه مثلا ایجاد بشه. لذا یکی از وظایف حوزه های علمیه تبیین به اصطلاح دقیق از احکام اسلام هست که وقتی ایجاد شبهه نکنن، خصوصا اون کسانی که همواره در صدد هستن که بالاخره سوژه بگیرن و همین ها رو بر علیه اسلام تمام بکنن. من یه وقتی تو عبارت یکی از آیانی که در باره جهاد هم کتاب نوشته، چون برخی این دیدگاه رو مطرح کردن که اصل در اسلام صلحه و اسلام طرفدار جنگ نیست. اسلام میخواد در حقیقت بشریت به سمت هدایت و استکمال گرایش پیدا بکنن، یعنی بحث ترقی و تعالی است در میان جامعه بشری. خب این رو یکی از آیان تو کتابهاشون ذکر کرد، بعد یک بزرگوار دیگری این رو نقد کرد، گفت نه این اصلا حرف درستی نیست. این که مثلا ما بگیم مثلا اسلام دین صلح هست و جنگ طلب نیست و اینها، نه خیر اینطور نیست، بلکه این نسبی است، گاهی از موقع صلح بهتر است گاهی جنگ بهتر است، امثال این تعابیر. اینا بحثایی است که حتی تو بین حوزویان ما مطرحه، یعنی حتی یک سری اختلافاتی هم از این جهت بین حوزویان ما وجود داره، به جهت این که بالاخره جای بحث داره و باید از این جهت این بحث مورد تعمیق قرار بگیره. من یکی دوتا عبارت رو هم انتخاب کردم برای شروع این بحث، گفتم که جالبه که به اصطلاح این دو عبارت رو هم عرض بکنیم، بعد حالا وارد بحث بشیم. و چون من یه سری آیاتی رو مورد اشاره قرار میدم و همینطور روایات، چون این آیات و روایات رو باید مورد بحث قرار بدیم تا اهداف و فلسفه جهاد از این آیات و روایات و تحلیل هایی که برخی از مفسران مورد اشاره قرار دادن مورد بررسی قرار بگیره. مرحوم کاشف الغطا یه عبارتی داره، میگه حقیقت و گوهر اسلام ایمان و عقیده است و کسانی که ادعا میکنن اسلام با جنگ و شمشیر پیام خود را نشر داده و بر ملت ها چیره شده است اشتباه میکنن. اسلام ایمان و عقیده است و اون با جبر و اکراه حاصل نمی شود، بلکه تنها در برابر حجت و برهان است که تسلیم و انقیاد حاصل می شود. شمشیر برای درهم کوباندن شر از سر همه ملت هاست. اسلام از قدرت برای رفع موانع از سر راه آزادی و آگاهی ملت ها استفاده می کند. این بیانی است که در کتاب المصول الاولیا ذکر شده من الاسلام. مرحوم امام رضوان الله علیه که اینم در بیانات امام رضوان الله علیه هست، در کتاب در جستجوی راه از کلام امام دفتر دوم جنگ و جهاد. حالا خوبه که این کتاب رو یه مطالعه داشته باشین، یه فرصتی داشته باشین و نگاهی رو که امام رضوان الله علیه در رابطه با جنگ و جهاد دارد و جستجو بکنید و بررسی بکنید. بالاخره با توجه به شخصیت جامعی رو که امام رضوان الله علیه داشتن، اولا ما به تبع اسلام همیشه با جنگ مخالفیم، همیشه با جنگ مخالفیم و میل داریم که بین همه کشورها آرامش و صلح باشد، لکن اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند همه ملت ما جنگجوست. خب این یه عبارتی است که قابل توجهه. حالا شما برید این کتاب را هم ملاحظه بفرمایید، در این کتاب شما میبینید که امام اون نگاه‌های خودشون را از آیات و روایات در خصوص جنگ و جهاد به اصطلاح آوردن. خب هر ساعت که یه مقدمه لازم هست ما در اینجا توجه داشته باشیم، اینه که هدف از اسلام و بلکه هدف از وحی هدایت بشره، بشر به استکمال برسه. لذا هر راهی که در مسیر استکمال باشه رو به بشر نشون میده. این آیه شریفه شاید این نکته عمیق رو اشاره بکنه، لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. ما کتاب رو نازل کردیم که در این کتاب درباره شما اون مسیر استکمالی شما سخن به میان آمده. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. و در حقیقت خدا وقتی که قرآن رو میخواد معرفی بکنه به اوصاف متعدده معرفی میکنه. کتاب ذکر است و آدرس هست، ارائه طریق هست، هدایت هست، تذکره هست و مانند اینا تعابیر دیگری که هست. از مجموعه استفاده میشه که در حقیقت وحی برای هدایت بشر، برای اینکه در حقیقت انسان راه رو دقیقش اینه، راه رو و مقصد رو بشناسه و بتونه این مسیر رو طی بکنه. انبیا هم برای همین آمدن که یه بستری رو فراهم بکنن. خب حالا در اسلام ما با توجه به اینکه قوانین اجتماعی فراوان داریم که قوانین اجتماعی بیشتر از قوانین فردی است، من این تعبیر رو از مرحوم آیه احمدی میانجی، حتما اسمش هم شنیدین، صاحب مکاتیب و رسول، خودم ازشون خب خیلی مقید بودم که در شبهای جمعه در بحثشون شرکت بکنم. هم بحثای خوبی رو مطرح میکردن به لحاظ اخلاقی، هم در آخر توسلی داشتن، توسلشون هم ویژه و خاص بوده و واقعا هم از بکاییم بوده ایشون، یعنی نسبت به اهل بیت علیه السلام توسل خاص و ارادت خاصی داشته. تواضعش هم که مثال زدنی و ستودنی بوده. ایشون نقل میکرد از یکی از بزرگانی که تحقیق کرده بود، گفت قواعد مربوط به مسائل اجتماعی اسلام بیشتر از مسائل فردی اسلام هست. حالا به طبع اون مسائل اجتماعی اسلام اقتضا میکنه که جامعه ای باشه، یک حاکمیتی باشه که بتونه در حقیقت اونها رو پیاده بکنه. و چون بعضی ها همینجا هم یک بحث دارن که اصلا اسلام دین برای حکومت نیست، گرچه امام رضوان الله علیه بحثی داره میفرماید حکومت مقصود به ذات انبیا نبوده ولی مقصود بلعرض بوده، یعنی یه بستری رو فراهم میکنه برای عبودیت مردم. مقصود بلعرض هست، مقصود به ذات نیست. یعنی اسلام هیچ وقت دنبال نظام سلطه نبوده که بیاد حاکم بشه و به اصطلاح بر بشریت حکومت بکنه به معنای استعمار و استثمار اینا، بلکه دنبال بستر سازی است. میخواد یه بستری رو فراهم بکنه که مسیر بشریت مسیر عبودیت و مسیر بندگی باشه. خب شما این هدف رو میبینید که در باره همه احکام اسلام پیاده میشه، از نماز، روزه، حج، در توسعه ارتباطات، بحث رابطه با خود، رابطه با دیگران، رابطه با انسان، رابطه با خدا، رابطه بین المللی، مثلا بنی الاسلام علی خمس رو که از امام باقر علیه السلام به ما رسیده، برخی اینطور بیان کردن که اون صلات در حقیقت بیانگر رابطه انسان با خداست، صوم بیانگر رابطه انسان با خود هست، زکات به نوعی که به اصطلاح انسان توجه به حل مشکلات دیگران داشته باشه و این روحیه رو در خودش بپرورانه، رابطه انسان با دیگران هست. حج اون رابطه بین المللی است با ملل مختلفه، و ولایت هم یک رابطه خاصی است، رابطه ولایی برای به اصطلاح به ثمر رسیدن اون روابط باید از رابطه ولایی استفاده بشه که توضیح مفصل داره. ولی لازمترین رابطه در حیات بشر، در رابطه با انسان، رابطه انسان با خداوند متعال هست. خب این در همه احکام هست. روح احکام روح هدایت هست، روح احکام روح ترقی و تعالی است و نشان دادن راه هست، نشان دادن راه و مقصد هست. خب سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که جهاد در کجای این احکام قرار میگیره؟ جهاد اون هم که درش خشونت هست و جنگ هست و کشتن هست و مانند اینها، در کجای این بخش قرار میگیره؟ و اصلا قرآن کریم چرا جهاد رو تجویز کرده و بعد به صورت جدی این رو دنبال میکنه. شما یه با یه تحلیل به اصطلاح اجمالی، با یک نظر اجمالی میبینید که اسلام این اهداف رو دنبال نمیکنه. اینا رو هم خوب دقت بکنید. حالا من 7-8 موردشو اینجا دارم و اینها، این اهداف رو دنبال نمیکنه در جهاد. دنبال منافع مادی و اقتصادی نیست. این که مثلا جنگ داشته باشه برای منافع اقتصادی و مادی، به این معنا که در حقیقت مقصود اولیه جنگ این باشه که برن اون کشور رو بگیرن، از منافع مادی و از قدرت اقتصادیش استفاده بکنن. در هیچ کدام از آیات و روایات چنین هدفی و چنین فلسفه‌ای برای جهاد ذکر نشده است. دو، حب جاه، تفوق طلبی و استیلاجویی، یعنی دنبال نظام سلطه رفتن. شما کل آیات رو نگاه بکنید، کل روایات رو نگاه بکنید در حوزه جهاد، هیچ کدام از اینها رو پیدا نمی‌کنید که جهاد به خاطر حب جاه باشه، به خاطر تفوق طلبی انسان باشه که این اتفاق باید بیفته و استیلا صورت بگیره و در حقیقت انسان به یک نظام سلطه برسه، به یک نظام سلطه برسه. سوم، کشورگشایی و قهرمان خواهی. شما هیچ یک از آیات و روایات رو که در خصوص فلسفه جستجو، فلسفه جهاد جستجو میکنید، دنبال کشورگشایی نیستند. یعنی مقصود اولی کشورگشایی و در حقیقت قهرمان خواهی نیست که اونجا خودشون رو به عنوان یک قهرمان معرفی بکنن. بعدی، دعواهای شخصی. به هیچ وجه اسلام اجازه برای دعواهای شخصی جهاد رو تجویز نکرده است. شهرت طلبی، این که انسان در حقیقت به خاطر شهرت خودش بره جهاد بکنه، این را هم شما میبینید که جزء مجوزها قرار داده نشده. شهوت پرستی، به هیچ وجه این هم در حقیقت جزء اهداف جهاد قرار داده نشده. معشوق طلبی، چون خیلی از جنگ ها در طول تاریخ شما اگر بررسی بکنید، جستجو بکنید، متاسفانه به خاطر این ابعاد منفی بوده که چقدر آثار سو رو بر جای گذاشته. اون استعمار کل بشریت هم نوشتم که البته اون در همون بخش استیلاجویی قرار داده میشه، این که بخوان در حقیقت بشریت رو به واسطه یه قوه قاهره تحت سیطره خودشون قرار بدن و استخدام و استثمار بکنن اونها رو، یعنی به بندگی گرفتن. این که به اصطلاح جنگی صورت بگیره برای اینکه در حقیقت جوامع بشری رو به بندگی بگیرن و به بردگی بگیرن. البته بندگی و بردگی در هر دوره معنای خاص خودش رو داره. حالا بندگی مدرن هم داریم دیگه، تو زمان مدرن در حقیقت یک نوع بندگی مدرن هم هست که خیلی متفاوته با بندگی دوران جاهلیت کهنه. در جاهلیت مدرن نوع بندگی متفاوت است با بندگی در دوران جاهلیت کهنه و امثال ذلک و اینا. خب شما این اهداف را اگر بخواید مورد توجه قرار بدید، میبینید که به اصطلاح هیچ کدام از این اهداف در جهاد ذکر نشده است. اینا اول شما باید ببینید این جهاد با کیا تجویز شده. این با کیا تجویز شده هم مهمه، یعنی جهادی که در جای خودش به عنوان یک امر مقدسه با اون فضائلی رو که ما ذکر کردیم، لا فضیلت کل جهاد، با توجه به اون آثار و فضائلی رو که برای جهاد ما ذکر کردیم، جهاد در جای خودش امر مقدس می شود. مقاومت امر مقدس می شود. برای چی؟ برای در حقیقت اینکه خودکامگان از صحنه روزگار برچیده بشن و ریشه‌کن بشن، خودکامگی نباشه، نظام سلطه‌جویی نباشه، اینکه مثلا یه عده‌ای بخوام بر کل جامعه بشری حکمرانی بکنن، رهبری داشته باشن، همه رو در مسیر خودشون قرار بدن، در حقیقت به خاطر مقابله با این خودکامگان خب جهاد میاد تجویز میشه. حالا ما امروز آدرس برخی از آیات رو عرض میکنیم که انشالله امروز هم مطالعه داشته باشید، فردا که اینها رو ما مورد بحث قرار میدیم. جنگ هایی رو که در قرآن کریم ذکر شده، جنگ با تجاوزکاران هست. یه نوع از جنگ جهاد با تجاوزکاران هست و آواره کنندگان مؤمنان، اونایی که مؤمنان رو آواره کردن، اونهایی که جبهه توحید رو آواره کردن، اونهایی که به اصطلاح معابد رو در صدد هستن هدم بکنن و از بین ببرن، که از سوره حج آیه 39 و 40 استفاده میشه که حالا من اشاره امروز شاید برسیم در این فرصت من عرض بکنم. جنگ با مشرکان یعنی شرک و بت پرستی، با اون تاریخ تلخی که در نظام شرک پرستی بوده که اینها به اصطلاح بحث قومیت رو مطرح میکردن، بحث نژاد پرستی رو مطرح میکردن. یه زمانی نژاد به اصطلاح عرصت که قریش و بر غیر قریش و امثال این نوع نگاه ها رو متاسفانه داشتن و انسان ها رو به برده می گرفتن و سخت ترین به اصطلاح کار رو از اونها می گرفتن و بر اونها واقعا ظلم و ستم روا می داشتن که شما در تاریخ جاهلیت عرب کاملا می بینید. جنگ با کافران، این هم از اون جاهاییست که قرآن تجویز کرده. کافران معاند، کافران لجوج، کافران عنود، کافرانی که ایجاد تفرقه میکنن، کافران به اصطلاح خودشیفته و خودخواه، جنگ با اهل کتاب هم ذکر شده، منتها اهل کتاب پیمان شکن. شما وقتی که آیات رو نگاه بکنید، اونهایی که پیمان بستن و پیمانهای خودشون رو شکستن، نه اینکه با اهل کتاب جنگ بشه و به اونها گفته بشه که شما دینتون رو تغییر بدید و به دین اسلام گرایش پیدا بکنید. منافقان، جنگ با منافقان، اونهایی که به ظاهر اسلام رو پذیرفتن ولی در باطن کافر بودن و بناشان این بوده که به اصطلاح تیشه به ریشه اسلام بزنن و از بین ببرن. اهل بغیه، اهل بغیه، اونهایی که بغات بودن، یاغی بودن، تو یک نظام حاکمی ایجاد تفرقه کردن، ایجاد دوگانگی کردن و به جنگ مسلحانه دست دادن، میگه جهاد با اینها مثلا باشه. و مانند در حقیقت این نوع عنوان ها رو شما، حالا من آیاتشم عرض بکنم که شما اینها رو حتما مطالعه داشته باشید انشاءالله. جدا کردیم،
جدا که شد، یعنی مشرکینی که کاری میکنن
مطلق مشرکین. حالا بحث میکنه، این بحث باید بشه، من دیگه بیشتر توضیح ندم، فعلا کلیشو گفتم چون بعدا باید مفصل وارد بشیم. آخه اون باید وارد بشیم که الان پاسخ این سوال رو بدیم، از اون نکاتی رو که میخوایم میمانیم. اینها مرتدین هم هست، بله داریم، ما نوشتیم جد مرتدین هم هست، بله. خب اونهایی که مرتد هستن در حقیقت اینم جنگ با اونها که حالا باید تفسیر بشه که اینها چه کسانی بودن اینا. خب جهاد با تجاوز کاران، آیات 38 تا 40 سوره حج رو شما ملاحظه بفرمایید، جنگ با مشرکان توبه 36. البته خب آیات دیگری هم هست که اینها رو هم باید ما جستجو بکنیم و پیدا بکنیم. حالا ممکنه که همه شو دیگه لازم نیست، حالا یکی دو مورد شاید هم بررسی بکنه دیگه بقیهش روشن میشه. جهاد با کافران توبه 123، فرقان 52 و سوره محمد صلی الله علیه وسلم آیه 4. اهل کتاب توبه 29، منافقان توبه 73، تحریم 9. اهل بغی حجرات 9، حالا گروه های دیگه هم داریم که الان دیگه آیاتشو دیگه ننوشته، حالا بعدا براتون عرض خواهم کرده. شما عرض باید که نکته دیگری رو که میخوایم عرض بکنیم، خب این نکته الان روشن شد که جهادی رو که در قرآن ذکر شده با این طیف افراده، با کفار، با اهل کتاب به اصطلاح نقض شکن هستن، قانون شکن هستن، قوانین رو که بستن، معاهده رو که داشتن اینا رو شکستن و از این طیف از افرادی که مورد اشاره قرار گرفت، با منافقان هستن، با اهل بغی هستن و و و و الی آخره. اون بحثی رو که ما داریم در رابطه با اهداف فلسفه جهاد الان نظر نداریم به این که این جهاد ابتدایی هست یا جهاد دفاعی هست، چون برخی از آیات رو میارن و از اون آیات میخوان استفاده جهاد ابتدایی بکنن و اون اهدافی رو هم که در اونجا ذکر شده اون اهداف رو هم اهداف جهاد ابتدایی بدانن. ممکن حالا در رابطه با جهاد ابتدایی دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشه، حالا برخی ممکنه اصلا نپذیرن، برخی ممکنه جهاد ابتدایی رو میگن در زمان غیبت اجرایی نمیشه، لذا مثل مقدس اردبیلی اصلا وقتی که به جهاد ابتدایی میرسه چون اذن معصوم رو شرط میدانه اصلا کلن خیلی کم بحث جهاد رو طرح میکنه. یه وقتی نه اصلا کلن برخی جهاد ابتدایی رو به نوعی به جهاد دفاعی برمیگردانن، مثلا مرحوم علامه طباطبایی که حالا عرض میکنیم ببینیم میتونیم از عبارات مرحوم علامه استفاده کرد که جهاد ابتدایی رو به جهاد دفاعی برگردانن. یه دینه در حقیقت جهاد ابتدایی رو خب معنای خاصی براشون ذکر میکنن، اینها با تفسیری رو که در این زمینه هست. البته اونها بر این نکته واقف هستن که این جهاد برای تحمیل عقیده نیست و امثال ذالک. اگر جهاد با مشرکان هست اصلا شرک دین نیست. حالا این بحثا رو مطرح میکنن که ما مفصل باید تو این زمینه بحث داشته باشیم. اینا شما یه زحمتی که باید داشته باشین این آیاتی رو که شما فرصت آیات رو آدرسش رو دادیم، این آیاتی که آدرسش داده شد اینها رو شما مورد مطالعه قرار بدین که من نمونه از این آیه رو امروز عرصت که عرض می کنم. آیه 38 و 39 و 40 سوره مبارکه حج، ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور. خدای تبارک و تعالی از کسانی که ایمان دارن دفاع می کند و خدای تبارک و تعالی هیچ خیانتکار کفور و ناسپاسی رو دوست نمی دارد. اولین آیه‌ای که میگن در حقیقت بحث تجویز جهاد به معنای قتال رو دنبال داشته همین آیه شریف است، آیه 39 سوره مبارکه حج که اذن داده شده و اجازه داده شده است. اینها این آیه رو ما میتونیم هم در رابطه با وجوب جهاد استفاده بکنیم و هم میتونیم این آیه رو در رابطه با بررسی اهداف جهاد جزیره. عنایت بفرمایید چه عرض میکنم. گرچه برخی همین آیه و آیه بعد رو برای اثبات جهاد ابتدایی آوردن، همین آیه رو. پس همین آیه شریف، این آیات رو هم برای در حقیقت وجوب جهاد میارن، هم برای بیان فلسفه جهاد و بیان اهداف جهاد ذکر میکنن، و باز هم همین آیات رو برای جهاد ابتدایی ذکر میکنن. ما حالا بحث جهاد ابتدایی رو نداریم در اینجا، در جای خودش باید مفصل بحث بشه. اینا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. البته تشریع جهاد از این آیه کاملا روشن هست، مشخص، اذن داده شده است، کاملا واضح هست که در حقیقت جهاد تشریع شده. خب به طبع این آیات از آیات مدنی هست، تشریع شده، جهاد به معنای قتال. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. خب میدونید بالاخره در مکه خیلی اذیت میکردن مسلمانان رو، محضر پیغمبر میرسیدن عرض میکنن یا رسول به ما اجازه بدید. پیغمبر میفرمود هنوز اجازه به من داده نشد، آیاتی در این زمینه نازل نشده است و اینها. و به هر حال وقتی که به مدینه رفتن، خب این صدای جنگ طلبی مشرکان به گوش مسلمانان رسید و اون وقت این آیه شریفه نازل شد. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اون کسانی که در حقیقت جنگ بر اونها تحمیل شده است، جنگ بر اونها تحمیل شده است، رخصت جهاد داده شده است، اجازه جهاد داده شده. و البته اینها باید بدانند و ان الله علی نصرهم لقدیر. خدای تبارک و تعالی برای نصرت اینها قادر و توانمند است. خب اینا کیا هستند؟ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق. اینها بدون حق از اسود که شهرشون اخراج شدن. الا ان یقول ربنا الله. و گناهشون هم فقط این بوده که اینها میگفتن ربنا الله، یعنی ما مسلمانیم. حالا ربنا الله، هر کسی که الله بگه دیگه، چون به اصطلاح تو آیه بعدی مقداری بازتر میکنه که اگر یه عده‌ای نبودن و دفاع نمیکردن و در حقیقت در مقابل اینها نمیستادن، اینها کل معابد و کنیسه ها و و و همه اینها رو از بین میبردن. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت سوام اون صومعه ها رو از بین می بردن و بیع اون کلیسه ها رو از بین می بردن و صلواتون و کنیسه ها رو از بین می بردن و مساجد اونا رو از بین می بردن. اینها این جاهایی که یذکر و فیها اسم الله کثیرن، نام خدا در این جاها برده می شد، یعنی در حقیقت مراکز جبهه توحید، مراکز جبهه توحید رو اینها می‌خواستن ریشه‌کن بکنن و متلاشی بکنن. خب به تب و لینصرن الله من ینصره، خدای تبارک و تعالی یقیناً و یقیناً اینها رو یاری خواهد کرد. ان الله لقوی عزیز، خدای تبارک و تعالی قوی و نیرومند و عزیز هست. عزیز به معنای شکست ناپذیره، اون قدرت شکست ناپذیر رو میگن عزیز. عرضت که حالا در این آیه شریفه یکی از اهدافی که ذکر شده این هست که جهاد باعث میشه که اجازه نمیدهند که مراکز جبهه توحید از بین بره. حالا من نمونه شو در این جلسه عرض کردم که انشالله فردا همینا رو باید بحث بکنیم. اینا اون آدرس هایی رو که دادم، اونا رو انشالله مطالعه بفرمایید تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و علی آله. پس این آیات رو حتما مطالعه بفرمایید، چون ما میخوایم اهداف آیات رو میخوایم از این چه اهداف رو فلسفه میخوایم از این آیات و روایات به دست بیاریم و این مهمه فعلا هم